یعنی هم کارکرد اقتصادی داره بازار، هم میتونه تو سبک زندگی مردم هم خیلی تاثیرگذار باشه بازار. حالا بازار، همین بازار یه سری آسیب‌هایی داره. عرض کردم فضای غالب تو بازار فضای مادیه، یعنی بالاخره میخواد سود ببره. حالا برای این فضا اضافه کن اون طبع انسانی، نمیدونم نفس اماره، وسوسه های شیطان، اینا هم اضافه میشه. حالا بازار در نگاه پیغمبر اکرم و در نگاه امیرالمومنین علیه السلام وسیله آباد ساختن آخرت انسانه. انما الدنیا مزرعة الاخره، یعنی واقعا بازار نگاه اهل بیت علیهم السلام به بازار اینه. اگر کسی این نگاه نداشته باشه حتما ضرر میکنه. لذا اقدام به مدیریت بازار میکردن و خونسازی آسیب ها رو سعی میکردن که انجام بدن. امیرالمومنین علیه السلام داریم تو روایات و اینا که بر استر یه خاکستری رنگی که از پیغمبر اکرم مانده بود این مینشست، مرتب گشت میزد تو بازار اینا. و اسفاق ابن نباته یه زمانی به آقا امیرالمومنین عرض کرد که یا امیرالمومنین این کار اجازه بده من انجام بدم، من گشت میزنم، کنترل میکنم بازار رو، نظارت میکنم. حضرت فرمود که ما نصحتنی یا اسفاق، یعنی بالاخره نصیحت خوبی نکردی، گفتگوی خوبی نکردی با من. چون امیرالمومنین علیه السلام معتقد بود که حاکم اسلامی رضایت نمیده یه شخص دیگه به جای اون حافظ حقوق مردم باشه، یعنی مردم بالاخره حق دارن، یعنی یکی از حقوق مردم بر حاکم اسلامی اینه که نظارت بکنه بر بازار، سختگیری بکنه. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه هم هست، یه عیونی داشت، جواسیسی داشت، اون جایی که در تحت حکومت خودش بود، یعنی خودش در کوفه بود، ناظر بود، خودش به بازار سرکشی میکرد. گاهی اوقات میدید که مثلا میگم خرمه‌های خوب جدا کردن، بعد جدا کردن، حضرت اون رو قاطی میکرد، میگو با هم بفروشید اینا رو، اینا رو نباید اینجور جدا بکنید. لذا اون جاهایی که در دسترس خود امیرالمومنین بود خودش نظارت میکرد، اون جاهایی هم که در دسترس خود امیرالمومنین نبود جای دوردستی بود. مثلا یک نمونه داریم که خیلی از منابع این ذکر کردن، مسئله اهواز که ابن حرمه مسئول بازار اهواز بود و یه خیانتی ازش سر زد. امیرالمومنین علیه السلام به رفاعه که حاکم اهواز بود نوشت، نامه نوشت و حدوداً 11 تا مسئله متذکر شده نسبت به ابن حرمه. فرمود ابن حرمه که دوچار یعنی خیانت شده در بازار، حالا رشوه میگرفته و اون امنیت بازار رو، امنیت اجتماعی به هم میزده. اصل مسئله همین امنیته، یعنی امنیت اجتماعی مردمه. اگر بازار به هم بخوره امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی خیلی چیزا به هم میخوره. لذا امیرالمومنین علیه السلام بلا فاصله، اولا اینکه حالا بازار مسئول داره، این مسئله مهمیه در سیر اهل بیت، دوما کسی گذاشته که مواظب این مسئولم هست، بعدش هم میبینه که این خیانت کرده، مسئول اون خودش، حکومت استاندار خودش در اهواز نامه مینویسه، میگه فورا ابن حرمه رو عزلش کن به خاطر حقوق مردم، اونو زندانی کن، بعد اعلان کن، یعنی اعلان کن هر کس شکایتی از ابن حرمه داره شکایت خودش تحویل بده. سومین مورد حکم به اعلام کرد که اگر مثلا کسی حق حقوقی ازش ضایع شده، مدرکی دستش داره، حتما این مدارکم بیاره. بعد فرمود روزهای جمعه ابن حرمه رو از زندان خارج کن و 35 تا تازیانه پیش مردم بزنش، نه تو خفا و اینا، برو تو نماز جمعه جایی که مردم هستن 35 تا تازیانه بهش بزن و دوباره اونو برگردان به زندان. ببین چقدر شدیده.
در واقع یعنی یکی از جاهایی که دیگه احترام افراد جایگاهی نداره و حیثیت اجتماعی دیگه از بین میره، فساد اقتصادی است. یعنی شخصی شد مفسد اقتصادی دیگه احترامش محفوظ بمونه و اسمشو نیاریم و اول اسمشو بیاریم، اینا در سیره نبوده واقعا.
نبوده واقعا. بله ممکنه کسی گناه شخصی بکنه، داریم که حضرت فرمود که آمد که بکنه گناه کرده، مثلا مطلعه مثلا فلان گناه نکردی، یک جوری میخواد این رد کنه بره. ولی وقتی که امنیت اجتماعی میاد
فساد
حقوق مردم به پایین میاد، دیگه اینا گذشت نداره. بعد حضرت فرمود که حکم اعلام بکن به اون والی خودش، اگر حکم اعلام نکنی به بدترین وجه تو هم کنار میذارم. یعنی فرمود که حکم باید اعلام بکنی، اگر اعلام نکنی خود والی استاندارم فرمود که تو هم مجازات میکنم. بعد فرمود که در بازار بگردون، علاوه بر اینکه روزهای جمعه بیارش بیرون، در نماز جمعه 35 تا به شلاق بزن. بعد فرمود در بازارم بگردون که همه مردم ببینن، همه مردم ببینن، این یه عبرتی باشه برای همه مردم. اینطوری نباشه که هر کی بلند شد بازار رو به هم بریزه، اقتصاد جامعه رو به هم بریزه، امنیت جامعه رو به هم بریزه، خانواده ها رو دچار مشکل بکنه. فرمود نه اینجوری نیست، اینا تو بازار بگردون. بعد فرمود دست بسته زنجیر به پاهاش بزن. فرمود در زندان هم حتی این زنجیر رو باز نکن، در زندان هم دستاشو باز نکن الا خوف تلف جانش بشه، یا اینکه وقت نماز باشه این میخواد نماز بخونه. فرمود تو این ایام میتونی دستش باز بکنی. بعد فرمود بالاخره اینه هواخوری نیار، اگه زندانی های دیگری میاری تو هواخوری حیاتی هوایی میخورن، فرمود این مفسد اقتصادی تو هواخوری هم نیار الا باز خوف از دست رفتن جانش بشه. در این صورت میتونی بالاخره اون رو بیرونم بیاری.
ما الان امروز فضای اجتماعی رو و قضایی رو میبینیم آقای دکتر، حالا من یاد این نکته افتادم که ببینم برای اراذل و اوباش معمولا این کارها رو انجام میدیم که اینها یه آینه عبرتی بشن.
بله.
ولی مفسدان اقتصادی مثل که خیلی آبروشون محترمتر هست و این اتفاقات و دستورات اهل بیت روی اونها پیاده سازی نشده.
متاسفانه همینطوریه واقعا.
و همین بازخورد منفیش بیشتر در فساد اقتصادی بروز پیدا.
اگه یک وزیری اگه دزدی کرد، معاون وزیری دزدی کرد، پاشو زنجیر نمیزنن. اینا واقعا درست نیست. بعد فرمود که اگه شاکی داره شاکی قسم بده، و اگر ثابت بود اموال اون شاکی رو از اموال ابن حرمه وردار بهش بده. بعد فرمود که حالا جالبتر اینجاست که اگر در زندان، یعنی ببین ما گاهی اوقات مجرم میره تو زندان و از بیرون حقوقدان میگیرن، حق و حق ازش دفاع میکنن، یعنی راه‌های فرار از جرم بهش یاد میدن و قبل از اینکه زندان بره راه‌های قانونی فرار از مجازات بلد نبود، ولی الان میره زندان راه قانونی فرار یاد میگیره. حضرت فرمود که این خیلی جالب، برای منم خیلی جالب بود، اگر کسی در زندان چیزی با یاد داد که مسلمانی از اون ضرر بکنه، یعنی راه فرار از جرم رو، راه فرار از مثلا اون خیانتی کرده
بهش تو زندان یاد گرفت.
بله. بعد فرمود اونم زندانی کن، اونم زندانی کن و وادار کن توبه کنه که از این کارو نکنه، و اگر توبه نکرد اونم تو زندان نگهش دار.
این بسترهای فسادم از بین بره.
بسترهای فسادم احسن از بین میره واقعا به این شکل. بعد فرمود که زندانی های دیگر رو هم عرض کردم به حیات بگر، این حیات نبر، اگر قدرت بدنی داره هر روز 35 تا بهش بزن اگر قدرت بدنی داره، و اگر قدرت بدنی نداره مثلا روزای جمعه بیار پیش مردم بزن که همه ببینن اینه. بعدش هم فرمود که جانشین اونو مشخص کن، یعنی آدم دیگه به درد ما نمیخوره. اینطوری نیست که اگر یک کسی حقوق مردم ضایع کرد، امنیت اجتماعی به هم ریخت، خانواده ها رو دچار مشکل کرد از نظر اقتصادی، حالا اینو بردار این استاندار مثلا فلان منطقه بوده بذاریم که استاندار جای دیگه. حضرت فرمود نه، تو مسالک عام المنفعه است، حقوق مردم در میان نه، حضرت فرمود اینجا کوتاهی نباید بکنید، لذا به اشد مجازات و اینا اونا رو باید برخورد کنید. اینا آسیب های بازاره. عرض کردم ممکنه تو بازار احتکار باشه، اخلالگر باشه، یا مثلا ربا باشه، کلا اینا همه هست. نه تنها هست بلکه به شکل پیشرفته ترش هم هست. دور نیست که حالا مثلا بگیم قدیم بوده، اینا نیست. یا مثلا خود قش در معامله، کم فروشی هایی که امروز میشه، خود معاملات نامشروع که امروز خیلی زیاده، معاملات نامعتبر که ما هیچ مبنای دینی روی معاملات نمیبینیم. خب حضرت فرمود که اول ما باید آموزش بدیم، لذا حضرت یعنی اصرارش بر این بود که اول آموزش بده، لذا آموزش فقه، یعنی آموزش فقه بازار. ما اگه یه ذره برگردیم به خود جامعه ایرانی خودمانم ببینیم که دوره های قبل و اینا بازاریان ما تقریبا اون احکام بازار رو یاد می گرفتن، فقه بازار رو یاد می گرفتن، بعد می آمدن توی کارهای مثلا بازار و اینا. بذار امیر المؤمنین علیه السلام میگه که، یعنی اسبق نواته میگه، میگه پای منبر امیرالمومنین علیه السلام بودم، اسبر ابن نباته یکی از اون یاران خالص خلص مورد اعتماد امیرالمومنینه که گفته آیه زیادی هم داره، جریان آیه متفاوتی هم داره با خود امیرالمومنین. میگه حضرت بالای منبر بود، ازش شنیدم که سه مرتبه تکرار کردینه، اول فقه سپس تجارت، اول فقه سپس تجارت. بعد فرمود که قسم به خدا، یعنی میگه امیرالمومنین قسم خورد که اگر کسی بله اینا رو بلد نباشید دامن ربا میفته. بعد مثل زد، میگفت ربا مثل مورچه ای که روی سنگ سیاه را میره، یعنی دیده نمیشه. ربا اینقدر ظریف تو وارد زندگی و مجاری بل اقتصادی میشه و شما متوجه نمیشید.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، همچنان در خدمت شما هستیم با بررسی مقاله علمی آسیب شناسی بازار و مواجهه با آن در سیره رسول الله و امیر مؤمنان علیهم السلام، که نکاتی رو از زبان نویسنده ارجمند جناب دکتر رمضان محمدی شنیدیم. یک نکته به ذهن حقیر رسید در بخشی از این مقاله که آقای دکتر هم اشاره کردن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام هر روز صبحگاهان در بازار حاضر می شدن. این شاید یک نکته‌ای چه ناظر به بعد اقتصادی و چه ناظر به سایر ابعاد اجرایی در فضای مدیریتی جامعه باشد، با توجه به سیستم اداری و مدیریتی که ما در جامعه خودمون و همه جوامع می‌بینیم و آسیب مثلا مدیریت پشت میزی، مدیریت دورکاری، مدیریت فاصله گرفتن. حالا ما تو مسائل تمدنی موضوع حاجب رو داریم، کسی حاکم شد فاصله می‌گیره، یک حد حائلی با خودش با جامعه ایجاد میکنه و در واقع سطح خودش رو از سطح مردم مجزا میبینه، در حالی که تو همین نکته شاید یکی از موضوعات بسیار مهم نهفته است. اخیراً هم رهبر معظم انقلاب به این نکته اشاره کردند که شما بین مردم حاضر بشید و اگر کسی مثلا به این مضمون خواست شما رو متهم به پوپولیسم و عوام فریبی و اینها کنه، این حرف درستی نیست. واقعا حضور در میان مردم و نشستن در کنار مردم یک نیاز برای مدیران ماست. وقتی حالا من نمیدونم چقدر از این فیش ها و موارد میتونیم در سیره کنار هم بگذاریم که خودش سوژه یک پژوهشی باشد برای ما و پژوهشگران ما، که به مدیران ما نشان بدهد مدیر تراز و حاکم تراز اون حاکمی است که در مقاطع مختلف در میان مردم حضور داشته باشد. همچنان در خدمت آقای دکتر محمدی هستیم، بخش دیگری از یافته ها رو از زبان ایشون میشنویم. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
من عرضم این بود که آقا امیرالمومنین و خود پیغمبر اکرم اول رو آموزش تاکید داشت که این مهارت های بازار رو یاد بده، مسائل فقهی بازار رو به بالاخره اونایی که میخوان وارد بازار بشن یاد بده. لذا روایت هست که کسی آمد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد میخوام تجارت کنم. حضرت فرمود از دین خدا چقدر شناخت داری، چقدر مسائل بازار میدونی؟ گفت بعضی رو میدونم بعضی رو نمیدونم. حضرت فرمود نه، اینو نداریم، بعضی رو میدونم بعضی رو نمیدونم نداریم. اول برو مسائل بازار یاد بگیر، بعد برو بالاخره وارد بازار بشو. البته ببینید تجارت تو اسلام خیلی تأکید شده. این عرض کنم که یه زمانی پیغمبر اکرم با همین کشاورزی و اینا مدینه رو آباد کرد. وقتی که مدینه وارد شد، مدینه آباد نبود واقعا اینقدر. بعد میگه بعد از چند سال که پیغمبر اکرم اونجا بود، فرمود که بالاخره همه جا سرسبزه. همین پیغمبری که رو کشاورزی تأکید داشت، تو اواخر سوره جمعه اومده اینا تأکید رو تجارت داشت، فرمود تو تجارته، باید برید وارد تجارت بشید. هم رو تجارت تأکید میکردن، هم مسائل تجارت. و با همین تجارت و اینا ما قریش شکست داد، یعنی به لحاظ اقتصادی قریش پیغمبر اکرم شکست داد. توی داریم موالی امیرالمومنین علیه السلام، یعنی موالی ایرانی توی کوفه آمدن خدمت امیرالمومنین، گفتن بالاخره سهم ما رو از بیت المال نمیدید، ما ایرانی هستیم. حضرت فرمود من خیلی تلاش کردم که بین شما و این عرب ها فاصله نیفته، ولی راهنمایی میکنم شما رو که از پیغمبر اکرم شنیدم که سود و بهره و اینا 10 قسمه، 9 قسمش تو تجارته، 1 قسمش تو کارهای دیگه است. لذا ما داریم با همین راهنمایی های امیرالمومنین علیه السلام همین موالی ایرانی بازار خود کوفه رو به دست گرفتن بعد از مدتی. لذا بازار خیلی مهمه. لذا امیرالمومنین علیه السلام اصرار داشت که حتما هم تجارت باشه، هم احکام تجارت رو اینا باید یاد بگیرن. لذا یه روایتی از امام باقر علیه السلام هست که امیرالمومنین علیه السلام یه تازیانه‌ای داشت، هر روز با همین تازیانه وارد بازار میشد. اسم تازیانه‌ش هم اگه درست بگم عصبیه، این اسم تازیانه بود. فریاد میزد ای تاجرای عزیز از خدا بترسید. یعنی 10 تا آموزه داره اون تو بازار فریاد که میزنه. میگه در طلب خیر پیشی گیرید، کار خیر انجام بدید. دوم آسان بگیرید و بندگان خدا رو بالاخره اذیت نکنید تو بازار، سهل بگیرید، خیلی سختگیری نکنید توی کالا و اینا. بعد فرمود که خود را به حلم و بردباری زینت دهید با عصبانیت. و یا آقای حالا من دیگه بگم خدمت شما، من میگم که من پدرم به قدر این حلیم و خوش برخورد بود، میگم اگه من برم توی بیابان یه مغازه بزنم همه مشتری های منطقه جذب میکنم. و یکی از پولدارترین آدم های خود منطقه است که خیلی هم اهل خیره. یعنی اینا واقعا نکته های اساسی که امیرالمومنین فرموده. فرمود قسم نخورید تو بازار، هی مشتری قسم میخوره، فروشنده قسم میخوره. فرمود دروغ نگید تو بازار، دروغ نباید بگید، ظلم نکنید با مظلومان و اینا، بالاخره یه جوری نکنید که اجحاف در حق مظلوم بشه، انصاف رعایت بکنید. در بازار ربا نخورید، از ربا دوری کنید. در کیل و وزن کم فروشی نکنید، اجناس مردم رو از آنچه که هست کمتر نخرید یا نفروشید. در زمین فساد نکنید. بعد از اینا حضرت میداد جلوس میکرد، وقت به کارهای مردم رسیدگی میکرد. یعنی اول میومد بازار اندرسا رو میداد و اینا واقعا ناظر بین بوده. تو مدینه قبل از اینکه اسلام بیاد اینا اهل مدینه 2 تا کیل داشتن، یعنی 2 تا وزن داشتن. اونی که میخریدن اون کیلاشون مثلا بزرگ بود، سنگین تر بود اون وزنهاشون. وقتی میخواستن بفروشن یه کیل دیگه ای داشتن. که یه بخشی از اینها هم ناظر به اینه که اینا اصلاح کردن جامعه رو، واقعا اصلاح کردن جامعه اینا. خب این بخش اولش که ما عرض کردیم تلاش اهل بیت یا امیرالمومنین پیغمبر اکرم بود که اهل بازار رو اون مهارت‌های دینی رو، اون احکام دینی رو آموزش بدن که بازار دچار حرام و ربا و مسائل اینجوری نشه. بخش دومش دیگه حالا برخوردها و اجرای قوانینی که انشالله عرض بکنیم خدمت شما.
حالا من داشتم به این نکته ذیل فرمایشات شما فکر میکردم که ما الان در فضای بازار پروانه کسب داریم، پروانه بهداشت داریم، تعریف شده اینا از لحاظ قانونی، هر کسی میخواد فعالیت بازاری داشته باشه باید اینها رو داشته باشه. اما امامان ما که تأکید کردن بر آموزش احکام دین در اقتصاد، هنوز تعریف نشده پروانه فقهی، پروانه احکامی که تویی که میخوای تجارت ریز و درشتی داشته باشی، آیا اصول دینی یا احکام دینی رو در اینجا چقدر بهش واقف هستی؟ ما الان ازدواجی دوتا جوان میخوان بکنن، یه کارگاهی میرن میگذرونن، یا آموزش هایی رو میبینن برای ازدواج، اما برای تجارت که با لقمه حلال و حرام انسان ها سر و کار داره چقدر این موضوع دیده شده؟ حالا چه در بعد عمومی که مردم آموزش ببینن، چه در بعد تقنینی و قانونی که تعریف بشه این جایگاه. سپاسگزارم. یک فاصله ای رو خواهیم داشت و بخش پایانی برنامه رو در خدمت شما خواهیم بود.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصحف اسلام را که قرآن از برست.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، در بخش پایانی از این قسمت از برنامه در خدمتتون هستیم با بررسی مقاله آسیب شناسی بازار و مواجهه با آن در سیره نبوی و علوی. آقای دکتر رمضان محمدی، استفاده کردیم از نکاتی که فرمودید، اگر نکات پایانی و مهمی برای ما و برای عموم مردم و خصوصا اهالی شریف بازار و کاسبان عزیز دارید بفرمایید.
راجع به بازار همونطوری که عرض کردم، پس ما آموزش احکام داشتیم، یکم اجرای قوانین بود. این بازار امیرالمومنین علیه السلام فرمود مثل مسجده. یعنی الان این بازارهای روزانه‌ای که دوشنبه بازار و سه‌شنبه بازار و الان هر کس زودتر میره یه جایی میگیره برای خودش. بازار در اصل امیرالمومنین علیه السلام همین جوری بود. بعدش این بازار تخصصی شد، بازار قصابان، بازار خیاطان، نمیدونم بازار شطور فروشان. یعنی بعد از مدتی امیرالمومنین علیه السلام تو کوفه بازارها رو تخصصی کرد و برای هر گروه خاصی هم یه قوانین خاصی رو امیرالمومنین علیه السلام چید. اول بازار عمومی بود، می اومد یه دستورات عمومی میداد، بالاخره همین دستورات میشنیدن. بعد وقتی که وارد بازارها تخصصی شد، امیرالمومنین علیه السلام وقتی که بازار وارد بازار قصابان میشد، یه توصیه‌های خاص به قصابان میکرد. وقتی که وارد بازار مثلا گندم فروش ها میشد، توصیه‌های خاصی به اونها میکرد. خب این بازار در مجموع همونطوری که عرض کردم یه آسیب‌هایی داشت و اولین آسیب این بازار و اینا مثلا احتکار بود. وقتی که می احتکار، خب الانم جامعه ما مبتلاست واقعا و خیلی هم تو روایات هم پیغمبر اکرم هم تو روایات اهل بیت علیهم السلام نهی شده به عنوان مسلمان کسی حق احتکار نداره. به این معنی که مثلا یا کالای ارزان میخره ذخیره میخونه، کمیاب شد میاره بازار میفروشه، یا اینکه یه طوری میخره که کالا از دسترس مردم خارج میشه و قحطی مصنوعی درست میکنه، بعد هر جوری که دلش میخواد اینا رو میفروشه. ما توی سیره اهل بیت به گونه های مختلفی ما داریم که اهل بیت علیهم السلام برخورد کردن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه زمانی کسی کالاها رو بالاخره احتکار کرده بود، اومدن گفتن یا رسول الله فلان آقا کالاها رو بالاخره کالا داره. حضرت فرمود که بیار تو بازار، هر چقدر که دلت میخواد اینا رو بفروش. یعنی یه اینجوری داریم. یه موقعی نه، امیرالمومنین علیه السلام تو کوفه دید که یه اجناسی یه اشخاصی احتکار کردن، حضرت فرمود که این کالا رو آتش بزنید. میگفتن اگه ما این کالاها رو به همه قیمتی که می‌خواستیم بفروشیم به اندازه تمام نمی‌دونم خرمای کجا سود می‌بردیم. خب این معلوم میشه حکم حکومتیه. یعنی یه جاهای احتکار کالا خیلی آسیب میزنه به جامعه، یه جاهایی نه. حالا یه کمبود مختصری پیش اومده یا مثلا چیه، این تشخیصش به حکومت حاکمیت مواجهه با خود احتکار اینا یه مسئله حکومتیه. ممکنه یه جایی حاکم دستور بده کالاهای احتکار شده رو آتش بزنه، حالا کالا چی بوده نمیدونم. مثل همین برنامه‌هایی که امروز می‌بینیم تو دنیا، یه زمانی دیدم حالا اندونزی بود کجا بود، همه اون ماشین‌های وارداتی دستور داد اینا با لودر له کردن، مثلا سیگارهای وارداتی مثلا همه رو از بین بردن. میگه اینجوریه، مسئله ضروری جامعه نیست، اینا رو ممکنه حاکم اسلامی دستور بده کلن بالاخره از بین ببرن. یه موقعی هم نه، بالاخره دستور میدن و وارد بازار بکنن به قیمت بازار یا به قیمتی که آدم منصفی باشه خودش بالاخره بفروشه. ببین یکی از اون فرامینی که خود امیرالمومنین علیه السلام دستور میده به مالک اشتر اینه که محتکران رو مجازات کن. دستور امیرالمومنین به مالک اشتر اینه. سیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم و سیره امیرالمومنین علیه السلام اینه، وقتی که کالا محتکر میشه میگه عرضه کنین کالا رو، قیمت گذاری بر فروش بره، یکم فروش اون به قیمتیه که حکومت تعیین میکنه نه به قیمتی که اونا میخوان. حالا این یکی از آسیب‌های بازاره، اخلال در بازار که ما امروز میبینیم، در اخلال در ارز، در طلا، در سکه، نمیدونم در دلار، چقدر اخلال اینا واقعا وجود داره. یعنی تأمین امنیت بازار و مقابله با برهم زنندگان فیزیکی و روانی اینا خیلی مهمه. اخلالی که میشه بالاخره، ببینید تعبیر اینه که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، یعنی اونایی که اخلال در جامعه میکنه و يسعون في الارض فسادا، میگه حکمش اینه اگر اخلال در جامعه شه، ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم، یعنی یا کشته بشه یا دست پاش قطع بکنن یا از اونجا نفی بلد بشه. خب اینا جریمه های کمی نیست برای کسی که اخلال در جامعه بکنه. یعنی مثلا اساس واقعا یک اقتصاد سالم، یک جامعه سالم، سه تا چیزه: تولید، توزیع و مصرف. و مهمترین بخش این، انسان ها حریصن. یعنی تولید به اندازه کافی تو جامعه ما هست. اونی که مهمه توزیعه، یعنی مهمترین بخش جامعه که خیلی دقیق هم هست توزیعه، که تضمین کننده اقتصاد سالم جامعه هم توزیع عادلانه است و به موقع. به نظرم اون سنت دیرینهی که قبلا بود و آموزش میدادن، آموزش احکام در بازار بود، اگر این احیا بشه خیلی از مسائل و مشکلات اقتصادی ما هم تو جامعه حل میشه.
سپاسگزارم از نکات ارزشمند شما جناب حجت الاسلام دکتر رمضان محمدی، دانشیار محترم گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، از حضور شما در این برنامه و از همه شما شنوندگان عزیزی که ما رو در برنامه منشنامه همراهی کردید. از خدا می‌خواهیم که اقتصاد ما، بازار ما، بانک ما، کاسب‌های ما، خانواده ما و نسل ما رو از شر مال حرام محفوظ بدارد و ما رو در راه اهل بیت استوار بدارد. از همه شما تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
به دانش چراغی ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست.
چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
آقایون خانما سلام، به نظرتون آیا خانم‌های محترم در نمازهای مستحبی هم باید مثل نمازهای واجب پوشش کامل رو رعایت کنن؟ آیا می‌دونید پاسخ این سوال شرعی چیه؟ بریم سراغ جواب. دیروز یکی از خانم‌های محترم تماس گرفت و همین سوال رو پرسید که آیا خانم‌ها در نمازهای مستحبی هم باید مثل نمازهای واجب پوشش کامل رو رعایت کنن؟ در پاسخ این خواهر محترم و سایر کسانی که این سوال ممکنه براشون پیش بیاد، باید بگم که نظر مراجع محترم تقلید اینه که در رعایت پوشش خانم ها توی نماز فرقی بین نماز واجب و مستحب نیست و اگر خانم ها عمدن این شرط رو رعایت نکنن نمازشون باطل میشه، چه نماز مستحبی چه نماز واجب. ارادتمند.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، انشالله که لحظات بسیار خوبی رو تا حالا سپری کرده باشید و لحظاتی تو هم با آرامش رو در پیش داشته باشید، همچنان با رادیو خود رادیو معارف همراه باشید.
Oh. بشم اومو حاجت نیست بزن عاشقان از را بشم